سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گزارش ها میرسانند که گذرگاه تورخم پس از یک ماه امروز چهارشنبه بر روی تردد وسایط باربری بازگشایی شد. پیش از این سخنگوی والی طالبان در ننگرهار به رسانه ها گفته بود که بر اساس فیصله مسئولان گذرگاه تورخم ساعت 4 عصر امروز بر روی رفت آمد وسایط باربری و بیماران و سر از روز جمعه بر روی همه بازگشایی خواهد شد. بیشتر تا دقایق دیگر. بلاول‌بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان ادعا کرده که افغانستان به پناهگاه هراس افغانان مبدل شده و جامعه جهانی باید از نقش طالبان در حمایت از هراس افغانان آگاه شود. او در سخنرانی روز سه‌شنبه در جلسه علنی کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان هشدار داد که آتش تروریسم در حال گسترش در پاکستان ممکن است به کشورهای همسایه هم برسد و او از ذی‌نفعان منطقه‌ای خواست تا این تهدید را جدی بگیرند. این اظهارات پس از حمله به یک قطار مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان و گروگانگیری بیش از 400 نفر که مسئولیتش را گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفت صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی سما در پاکستان خبر داده که بر اساس گزارش‌های استخباراتی که در جلسه دیروز کمیته امنیت ملی پارلمان این کشور ارائه شد، حمله اخیر بر قطار مسافربری از افغانستان هماهنگ شده بود و در آن چندین شهروند افغانستان دخیل بودند. پیش از این اردوی پاکستان هم ادعای مشابه کرد و گفت که حمله بر قطار مسافربری از خاک افغانستان هماهنگ شده است. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات بلاول‌بوتو زرداری چیز نگفته، اما وزارت خارجه طالبان در 23 اهود ادعای اردوی پاکستان را رد کرده بود. مقام‌های قطر و چین درباره تحولات در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق میگوید که فیصل بن عبدالله آل حنزاب نماینده ویژه این وزارت روز سه‌شنبه 28 اهود با نماینده ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیدار کرد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و همچنان تحولات جاری در افغانستان گفتگو کردند. در این باره جزئیات داده نشده است. در حالی که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال می‌گذرد، هیچ کشور حکومت این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما قطر و چین از معدود کشورهایی هستند که دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. قطر همچنان میزبان دفتر سیاسی طالبان در دوحه است. طالبان دو نفر از جمله یک زن را امروز چهارشنبه 29 اهود در ولسوالی دیک ولایت غزنی شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه در شبکه اکس گفت که این دو تن به اتهام آنچه که فساد اخلاقی خوانده شده است، هر یک 35 شلاق زده شدند. با گفته استر محکمه، این افراد همچنان هر یک با 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. سازمان‌های حقوق بشری پیوسته از اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان در ملای عام انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. اردوی اوکراین امروز چهارشنبه گفت که سیستم مدافع هوایی این کشور در بیش از یک شبانه روز از میان 140 تیاره بسرنشین روسی 72 تیاره را سرنگون کرده است. اردوی اوکراین در حالی از حملات تیاره های بسرنشین روسی خبر داده که تلاش ها برای برقراری آتش بس میان کیف و مسکو ادامه دارد. اوکراین هفته گذشته با پیشنهاد آتش بس 30 روزه توافق کرد، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت با پیشنهاد آتش بس موافق است، اما ملاحظات درباره آن دارد. و اکرم امام اغلو شاروال استانبول به اتهام فساد اداری و کمک به یک گروه تروریستی امروز چهارشنبه بازداشت شد. از او به عنوان رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برده می شود. به گزارش رویترز، حزب اپوزیسیون عمده ترکیه دستگیری امام اغلو را یک کودتا علیه رئیس جمهور آینده خوانده است. دستگیری امام اوغلو در ادامه سرکوب چند ماهه چهره های اپوزیسیون صورت گرفته، اقدامات که مورد انتقاد قرار گرفته است و گفته شده که انگیزه سیاسی دارد. حکومت ترکیه ادعاهای اپوزیسیون را رد کرده و گفته که قوای قضاییه مستقل است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، گذرگاه تورخم برای موترهای باربری امروز دوباره گشوده شد. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار توقف روند اخراج اجباری افغانها از پاکستان شده. مهاجران افغان در آن کشور چی میگن؟
تلاششون واقعا حتی خانه ما را لطکوب میکنه. ببینیم چه قدر به احترامی هست.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار اذیت کردن.
اقدام تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه های قندهار واکنش های را به دنبال داشته.
به نظر من صدای زنان در رادیو بسیار مهم است.
در این باره هم برایتان میگوییم.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. گزارش ها می رسانند که گذرگاه تورخم پس از یک ماه امروز چهارشنبه بر روی تردد وسایط باربری بازگشایی شد. پیش از این سخنگوی والی طالبان در ننگرهار گفته بود که بر اساس تصمیم مسئولان گذرگاه تورخم ساعت 4 عصر امروز بر روی رفت آمد وسایط باربری و بیماران و سر از روز جمعه بر روی همه رفت آمد بازگشایی خواهد شد. همین حال همکارم سنا کاکل در برنامه با ماست. سنا جان سلام، جزئیات بیشتر درباره بازگشایی گذرگاه تورخم از چی قرار است؟
بله، قسمی که شما گفتین گذرگاه تورخم پس از 25 روز مسدود بودن امروز برای تجارت و ترانزیت بازگشایی شد. مقامات گفته که روز جمعه طرف پاکستانی سیستمای خود را برای تردد مسافران فعال میکنه و پس از آن دروازه بروی هر نوع رفت آمد باز خواهد شد. دکتر مخلص احمد که یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک موتر مملو از کالای تجارتی ساعت 4:30 عصر به وقت کابل از مرز عبور کرد. در این حال ملا عبدالجبار حکمت کمیشنر دولت طالبان در تورخم در پیامی که بر رسانه فرستاده گفته است که مقامات دو طرف قبل از باز شدن دروازه گفتگو کردند و برای باز کردن آن به توافق رسیدند. اگرچه جزئیات بیشتری را در مورد دیدار را نکرده، ولی ملک صدرشاه خالد یک منبع آگاه و یک عضو جرگه در آن سوی مرز به رادیو آزادی گفت که در این نشست تصمیم بری گرفته شد که آتش بس تا 15 ماه اپریل برقرار باشد و هیچ گونه فعالیت هم در منطقه مورد مناقشه صورت نگیره. با این حال حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد اگرچه اظهار نظری نکرده، ولی هنوز معلوم نیست که ساخت پست توسط نیروهای طالبان در منطقه مورد مناقشه ادامه داره یا متوقف شده است. طرف پاکستانی هم پیش از این گفته بود تا زمانی که نیروهای طالبان ساخت پست را در منطقه مورد مناقشه متوقف نکنند دروازه را باز نخواهند کرد. گذرگاه تورخم 25 روز پیش در 21 فوریه از سوی پاکستان ظاهرا در واکنش به ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در نزدیکی مرز محسوس شد که به دلیل آن هزاران مسافر و لاری های حامل کالاهای تجاری هم در هر دو طرف مرز گیر ماندند. تشکر.
سپاس از شما همکارم سنا کاکل. در باره بازگشایی گذرگاه تورخم به طور مستقیم گزارش می داد این گذرگاه حدود یک ماه پیش بسته شد و گفته شده که امروز تنها برای تردد وسایط باربری بازگشایی شده و در روزهای بعدی برای مسافران هم اجازه عبور از این گذرگاه داده خواهد شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر میگوید که بازگشت اجباری افغانها از پاکستان آنها را در معرض آزار و اذیت و فقر قرار میدهد. این سازمان امروز گفت که مقامهای پاکستانی فشارها در زمینه اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از افغانها در پاکستان صحبت شده.
دیدبان حقوق بشر می گوید که پلیس پاکستان با هجوم به خانه های مهاجران افغان آنان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده و اسناد پناهندگیشان از جمله مجوزهای اقامت را ضبط کرده و در برخی موارد برای اجازه ماندن افغان‌ها در پاکستان از آنان درخواست رشوت کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 19 مارچ در گزارش گفته که مقامات پاکستانی تاکتیک‌های توهین‌آمیز و فشارهای دیگر را بر پناهجویان افغان برای بازگشت به افغانستان تشدید کردند، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر آنان در معرض آزار و اذیت طالبان قرار دارند و با شرایط وخیم اقتصادی روبرو هستند. در ادامه به نقل از آلین پیرسون، رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته مقامات پاکستانی باید فوراً از وادار کردن افغانها برای بازگشت به افغانستان دست بردارند و مقامات طالبان در افغانستان باید از هر گونه انتقامجویی علیه افغانهای عودت کننده جلوگیری کنند و سیاستهای توهین‌آمیز خود را در برابر زنان و دختران برگردانند. طبق این گزارش بیشتر افغانهایی که به افغانستان بازگشتند ترس از بازداشت توسط مقامات پاکستانی را دلیل خروج خود از آن کشور عنوان کردند. پلیس پاکستان پیش از این گفته که تنها مهاجران فاقد اسناد اقامت را بازداشت می کند، در حالی که برخی افغانهای دارای اسناد اقامت مدعی شدند که مورد بازداشت یا بدرفتاری قرار گرفتند. یک زن افغان در پاکستان که به دلیل ترس از اخراج اخیراً شهر اسلام آباد پاکستان را ترک کرده و به یکی از شهرهای دیگر این کشور رفته، در مورد بدرفتاری پلیس به رادیو آزادی گفت:
تلاششون واقعا حتی خانم‌ها را لاتکوب میکنه. ببینین چقدر بی احترامی است. دیگه وضعیت خوب نیست، بسیار وضعیت خراب و خیمه هست.
یک شهروند افغان که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل مشکلات روزافزون مجبور به ترک پاکستان شده است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن، برای نگه او خو دیگه نگذیر شد کلگی به خیز بیعت طرفتن گشت گذار کردن نمیتونست که درجه مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
این در حال است که پیش از این هم بارها مهاجران افغان در پاکستان از مشکلات و دشواری‌ها در آن کشور شکایت کردند. حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ECC تعیین کرده که فقط چند روز تا پایان این مهلت باقی مانده، اما آنان میگویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه دشوار است. بریالای میاخیل، رئیس شورای عالی متحده مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا، دو روز قبل در یک نشست خبری تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج افغانهای دارای کارت ECC تا 31 مارچ از آن کشور را غیر عملی خوانده، از حکومت پاکستان خواست تا از این تصمیم خود صرف نظر کند. او پیشنهاد کرده که حکومت‌های هر دو کشور به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در مشوره با نمایندگان مهاجرین افغان یک استراتژی عملی را طرح کنند. اما حکومت پاکستان قبلا درخواست حکومت طالبان مبنی بر تمدید مهلت اخراج مهاجران افغان از آن کشور را که بر اساس گزارش خبرگزاری های پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح شده بود رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiaradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. سازمان های حامی خبرنگاران ممنوعیت بر پخش صدای زنان در رسانه های قندهار را تبعیض آشکار علیه زنان خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه های جداگانه می گویند این اقدام به معنی حذف صدای نیمی از پیکر جامعه این کشور است. در این حال مسئولان شماری از رسانه ها در قندهار دستور جدید طالبان را محدودیت دیگر بر آزادی بیان و حقوق زنان می دانند. از سوی هم برخی از خبرنگاران زن و زنان شنونده رسانه ها در قندهار با ابراز نگرانی در مورد ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه ها می گویند این تلاش دیگر در قسمت خاموش کردن صدای آنهاست. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
پس از وضع ممنوعیت تازه طالبان مبنی بر پخش کامل صدای زنان در رسانه‌های قندهار، شماری از نهادهای حامی خبرنگاران آن را محکوم کرده و تبعیض آشکار علیه زنان دانستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار در مکتوب چندین دستورالعمل تازه را به رسانه‌های آن ولایت فرستاده که ممنوعیت پخش صدای زنان شامل آن است. در این مکتوب آمده که صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه روز سه‌شنبه در وبسایت این مرکز محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت خوانده و از حکومت طالبان خواسته تا به آزادی بیان با عنوان حق بنیادی بشری احترام بگذارد. مسئول یکی از رسانه‌های محلی در قندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، این فرمان جدید را محدودیت بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌داند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این بالای حقوق خبرنگاران و آزادی بیان یک محدودیت است و صدای زنان همچنان در جلب شنونده های زن و در قسمت تشویق و آگاهی دهی آنان در بعضی پروگرام ها و راپور ها مؤثر تمام می شود که ممنوعیت در این بخش یک محدودیت در قسمت حقوق و آزادی زنان است که باید دور شود.
در این حال یکی از خبرنگاران زن در قندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این نقض کامل حقوق زنان و خبرنگاران است. یکی از زنان شنونده رادیو در این ولایت که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که همواره در برنامه‌های مختلف رادیو اشتراک می‌کرد به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نظر من صدای زنان در رادیو بسیار مهم است. مثلا یک دکتر در رادیو صحبت می کند و یک خواهر زنگ بزند و بپرسد که مثلا این مریضی چگونه یک مریضی است و یا در مورد موضوع دیگر بپرسند. ما بسیار از این مسئله جگرخون هستیم.
مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی هستند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته، محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. یک سال پیش مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کردند. این مرکز پیش از آن گفته بود که حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 بر پخش صدای زنان در رسانه‌های هلمند به شمول نشر صدای آنان در اعلانات تجارتی ممنوعیت وضع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان 26 اهود در گزارش گفت که موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری خورشیدی 24% افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برخی از جوانان افغان میگویند که شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجهی در زندگی آنان ایجاد کرده. به گفته آنها پلتفرم‌های مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه به محیط مهم برای آموزش، سرگرمی، تجارت و بیان هویت فرهنگی و اجتماعی جوانان تبدیل شدند. اما شمار دیگر میگن که برخی افراد از این شبکه‌ها به درستی استفاده نمی‌کنند. گزارش در این مورد.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
سارا سعیدی نقاش مقیم افغانستان است. او میگوید که رسانه‌های اجتماعی به او کمک کرده تا برای آثارش بازار فروش پیدا کند.
کسایی بودند که سفارش میدادن تصاویر خدای و یا تابلو سفارش دادن، اونا رو انجام دادیم برایشان و بر علاوه ما از این طریق تونستیم سطح آگاهی و معلومات خود در عرصه رشته خودم بلند ببرم، چیزایی را بیاموزم که نمیتونم کتابهایش پیدا بکنم.
سارا همچنان میگوید که از طریق شبکه‌های اجتماعی با افراد بیشتری آشنا شده و دوستان خوب پیدا کرده است. زاهد صمدزی خبرنگار افغان مقیم فرانسه میگوید شبکه‌های اجتماعی در کنار اثرات مثبت پیامدهای منفی هم دارند.
جوانان دغه ابجکت پرمونو کی
جوانها در این پلتفرم ها مهارت می آموزند، کسب و کار خود را راه اندازی می کنند و بازاریابی می کنند، اما اثرات منفی نیز دارد. اغلب اطلاعات نادرست منتشر می شود و گاهی اوقات مزاحمت ها وجود دارد. اینها جنبه های منفی آنند، اما در مجموع تغییرات در زندگی ما ایجاد کرده است.
گفتنی است که رسانه‌های اجتماعی همچنان به بستر مهم برای افزایش آگاهی از رویدادهای روزانه در افغانستان تبدیل شده است. جوانان از این شبکه‌ها برای بیان نظرات خود در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و شرکت در مناظره‌های عامه استفاده می‌کنند. پیش از این تعداد از جوانان به رادیو زودی گفتند که بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی مسائل خبری را دنبال می‌کنند. عنایت صافی فعال جوان نیز درباره مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی میگوید.
جوانان نن سبا د پخه پسیر لدغه
جوانان امروزی مانند گذشته از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط استفاده نمی‌کنند، اما از طریق آن می‌توانند با تجارت آنلاین، آموزش آنلاین، ایجاد شبکه‌ها، ایجاد انجمن‌ها و برگزاری بحث‌ها و نشست‌های آنلاین درباره موضوعات در زمینه‌های مختلف بپردازند.
مجالس سره ولری
آقای صافی همچنان میگوید که برخی چالش‌ها مانند اعتیاد، انتشار اخبار جعلی و تغییرات فرهنگی تأثیرات منفی دارد، اما تأکید می‌کند که اگر رسانه‌های اجتماعی مسئولانه و مدیریت شده استفاده شوند، فواید آن برای جوانان بسیار زیاد است و به پیشرفت آنها کمک می‌کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با نزدیک شدن نوروز بسیاری از مردم در افغانستان میگویند که امسال شور و شوق گذشته را برای تجلیل از نوروز و سال نو ندارند. آنها عوامل آن را مشکلات اقتصادی، رسیدن نوروز در ماه رمضان و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان میدانند. بیشتر در این گزارش.
محمد طایر باشنده شهر کابل میگوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که امسال نتوانند برای تجلیل از سال نو و میله عنعنوی نوروز آمادگی بگیرند. او روز سه‌شنبه و 28 اوت به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته زمانی که ممانعت برای برگزاری جشن نوروز وجود نداشت، مردم با شور و شوق آمادگی های ویژه می گرفتند تا سال نو را با شکوه و خوشی تجلیل کنند.
قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتن، کسی هم میوه و کسی خواهد چیزی به متوانمندی خود تا لباس و تا تصمیم از ایره که به کجا بریم، این مسائل را بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که ممارد اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزه جمعه میشه که کار شریعت نیست، باید تجدید نشود. ما خود فرواسد از اقتصاد زیبه که
مرسل باشنده دیگر شهر کابل اما وضع محدودیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان را یکی از دلایل اصلی بیمیلیش برای گرفتن آمادگی به تجلیل سال نو میداند.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایات تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، به افسینا ما ماده می کردیم، دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
مردم نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایات نیز برای استقبال از سال نو آمادگی های ویژه می گرفتند، سفره نوروزی پهن می کردند و افسین تهیه می کردند. امیدالله اختری یکی از فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز ولایت پکتیا نیز به رادیو آزادی گفت که تجلیل از سال نو و میله نوروز در این ولایت به شدت کم رنگ شده است.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که عطر میوه برابر بده. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم هیچ کس درباره نوروز درباره عطر میوه و گپا هیچ نو تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمیکنه.
همزمان نوروز با ماه رمضان باعث شده تا مانند گذشته برای این جشن آمادگی نگیرند و بیشتر منتظر فرارسیدن عید باشند. قابل ذکر است که در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میله عنعنوی نوروز تجلیل می کردند. آنان دسترخوان هفت‌سین آماده می ساختند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیشاپیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه حضرت علی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند. در سالهای قبل مقامهای حکومت طالبان گفتند که ممانعت برای رفتن مردم به محلات تفریح در نوروز صورت نگرفته و آنان کاری با تجلیل کنندگان از این روز ندارند، اما برخی از مقامهای طالبان مخالفت خود را با تجلیل از نوروز ابراز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته، مردم میگن که به دلیل مشکلات اقتصادی، محدودیت های وضع شده بر زنان و ممنوعیت های تجلیل از فرارسیدن سال نو، دیگر شور و شوق گذشته را برای گرامی داشت از این مناسبت ندارند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
نامم زکیه، قرار روزه بدن هستیدیم، دیگه نمیدیم پتی سندگی قرار سیدگی سنفیز بوز واسه قدر داره میدیم، اگر سک کلوش از گشنگی سال پس شویق اگر مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دیگه باشه، منظر ما چیزا میخورن برنج تا میکنن وقت و میمونه که تا برنج در سرش کشمش باشد بخورم. گفتم اولاسمان چای چی جور میشه که بخورید؟ تو بیخی دیگه تو وضعیتم خراب میباشه، به خدا معلوم است که نیاز روزه زدانم است، روز جمعه است، اصلاحی شام که میشه من گریه میکنم، دیگه هیچ چاره برم نمیمونم.
روزه تیر میشه، سر غریب و زیاد با مشکل، بازم شکر الله است که مسلمان استیم روزه میگریم. دیگه در زیادتر خانه نان وقت خدا نداره مسلمانی، کسر یک رقم افطاری میکنه، کسر دیگه رقم اول در خانه خودم افطاری میشنه، میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی. دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه، اگه به سر شام پیدا کنیم به افطاری نداریم، اگه به افطاری پیدا کنیم به سر شام نداریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:28 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در آغاز برنامه شنیدید که گذرگاه تورخم بر روی تردد وسایط بربری امروز گشوده شد. همین حال دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار در برنامه با ماست. آقای احمد سلام، خوش آمدین. معلومات شما درباره بازگشایی گذرگاه تورخم چیست؟
سلام به حضور شما و همه شنوندگان محترم. طور که شما هم فرمودید، از این روز 25 روز قبل کس به اثر یک مشکل که در مرز تورخم ایجاد شده بود، مرز تورخم برای ترانسپورت و ترانزیت و برای رفت و آمد مسافرین و مریضا کس مسدود گردیده بود که بعد از سعی و تلاش چند روزه امروز الحمدلله ساعت 4 بجه کس گذرگاه تورخم بروی ترانسپورت خصوصا ارادجاتی که اموال انتقال میتر بروی زونا باز شدن و تصمیم گرفته شد که برای مسافرین و مریضا کس روز جمعه رفت آمد صورت میگیره و هم علتش است که چون در این مدت جنگ صورت گرفته بود و یک سلسله وسایل تخنیکی از بین رفته، تخریب شده بود، بخاطر دوباره ترمیم از او کس وقت گرفته شد که روز جمعه باید مریضا و مسافرها را برش اجازه و زمینه مساعد شده.
تشکر. چی اطمینان و تضمین وجود دارد که این گذرگاه بار دیگر بسته نشود؟
ما شاهد هستیم که تا سال گذشته و سالهای قبل گذرگاه تورخم که از بار کس مسدود می شد و بر روی رفت آمد اموال ترانزیت و تجارت کس مشکلات ایجاد می کرد. ولی یک موضوعی که ما در این بار کس خوشبین هستیم، این بار کس هر دو طرف کس یک جرگه که از طرف افغانستان صرف اتاق تجارت بوده، تاجرا بوده و از آن طرف تورخم کس خیبر پختونخوا را چمبرش بود و پهلوی از این کس ملکا ریشتفیده علما و زعما اشتراک داشتند. در جرگه که دو مرتبه صورت گرفتند، دو نشست صورت گرفت، فیصله به این شد که باید از بر هر دو طرف زمامداران و مسئولین انتظامیه از اینا خواست شود که من باید تورخم بروی تجارت مسدود نشود. اگر کدام مشکل پیدا میشه اینا کس باید با هماهنگی نشست و در بسط حکومت ها کس اسلام آباد و کابل کس راه های دیپلوماتیک کس باید برشان حل و مشکل ساز شوند. و یک موضوع عمده ای است که تصمیم گرفته شد که بعد از ماه مبارک رمضان الا تاریخ 15 کس همی کمیته جی سی سی کس اینا نشست کنند و در این مورد کس تصمیم قاطع و دائمی بگیرند.
تشکر.
و در پهلوی از این کس همی درگم که بوده بالای هر دو طرف کس با از دو حکومت ها خواست کردند که سیاست همراه تجارت و اقتصاد کس باید زی دخل نشوند. مشکل تاجرا بسیار زیاد بوده در این بار کس به می خاطر کس تقاضای جرگه هم از حکومت ها بودند که باید
تشکر.
به مشکلات ها کس اینا رسیدگی نمایند.
سپاس. طور که می دانین گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه بروی رفت آمد وسایط باربری بازگشایی شد. دکتر صاحب مخلص احمد، بسته ماندن این گذرگاه چقدر خسارات مالی و زیانهای مالی به همراه داشت به تاجران میشه در این باره بگوین؟
بله، به اساس ارقام دقیق نیست ولی به اساس سروی و معلوماتی که به دست آمده تقریبا بیشتر از 7 میلیون دلار که از زیان که از بر تاجران رسیده است و تاوان بزرگش که است از اثر دیتنشن کانتینر هاست که در مسیر را کس اموال بار با در کانتینر ها ماندن و هر روز بالای هر کانتینر 120 دلار دیتنشن جریمهش می آمد و در پهلوی از این کس در خود پورت کس جریمه کانتینر ها کس و در پهلوی از این کس برای ترانسپورتر ها کس بسیار زیاد تاوان به میان آمده است.
سپاس از شما. گفتگویی بود با دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی تردد وسایط باربری بازگشایی شد. بلاول بوتوز در دوری رئیس حزب مردم پاکستان ادعا کرده که افغانستان به پناهگاه هراس افغانان مبدل شده و جامعه جهانی باید از نقش طالبان در حمایت از هراس افغانان آگاه شود. حکومت طالبان در این باره هنوز چیز نگفته اما در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده بود. مقام های قطر و چین درباره تحولات در افغانستان گفتگو کردند. فیصل بن عبدالله آل حنساب نماینده ویژه وزارت خارجه قطر و نماینده ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیروز دیدار کرده و دو طرف درباره روابط همکاری میان دوحه و بیجینگ و همچنان تحولات جاری در افغانستان بحث کردند. طالبان دو نفر از جمله یک زن را امروز چهارشنبه در ولسوالی دیک ولایت غزنی شلاق زدند. و اکرم امام اغلو شاروال استانبول به اتهام فساد اداری و کمک به یک گروه تروریستی امروز چهارشنبه بازداشت شد.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از این خاطر خانم ندیمه رسولی خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنونده های محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمعی از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن به شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن، این برنامه را دایر کردن و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم‌های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان دارد، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنن.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا چهار کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند به موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که ای کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در ای کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید، ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمان‌های بزرگ حقوق بشری کار می‌کردند، گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت می‌رسد، چون شما خودتان می‌بینید که همه احکامی که توسط طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرند، همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد می‌باشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین‌الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم‌ها در پیوند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمی‌شینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم می‌کنیم در قسمت جمع‌آوری داده‌هایی که می‌تونه اسناد محکم‌تر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدن ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتن و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن، از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم. در سال 1388 از مکتب فارغ شدیم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرک. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم در افغانستان، مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد، ما در اون حوزه مصروف بودیم. و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سرای خانم ها در قسمت فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر جندر و عنوان را که روش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا. به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس از سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنند، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر می کنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمی تانند زیادتر استفاده کنند، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر می کنم که خوب است که باید استفاده بکنند، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشند، مطالعه بکنند. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آنچه که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشند اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین مثلا من در جرمنی هستم، درست که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درستش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر و کار دارند. با آن که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با آن هم کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم برام خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار برام ساده‌تر شده چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا یکی از رهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام ما هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاشی بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه با کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوره ماستری یا دوره دکترا به نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسانی که علاقه‌مند به زبان آلمانی هستند، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانند، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کسی در صدد ازی باشه که دوره ماستری را اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا را ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستمهایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده ها استفاده میکنن، ما همچو چیزی را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچو چیزی را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوب های نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشه. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند کشورهای مانند افغانستان همچو چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبا آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل. و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره، و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارن در دانشگاه. ببینید این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت های تحصیلی استفاده کنند. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش های دموکراتیک و تفاوت ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است، برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان سهم داشته باشن، سهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه عاری از خشونت باشد، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشد، و در حالی که ما همیشه تلاش ما این بوده که ما بر برابری حقوق شهروندی و یک جامعه عاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت دارد وجود ندارد، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچه حقوق از زنا گرفتن. در همچه شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبا آمدن در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملا اعلام کردن، و در حالی که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدن و زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانم ها در افغانستان وجود نداشته باشند، من به این میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن، چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن، یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود دارد. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن، با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینیم یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همه گی علاقه من به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل میکنن ما توقع از این میتونیم داشته باشیم که در جامعه ما میتونیم معلم داشته باشیم، میتونیم دکتر داشته باشیم، میتونیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشه، هیچ گونه میتونه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن، ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب بروی دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه با مون شکل و با مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشه. گاه ما گاه هم گروه مخالف به یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه‌ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی زاد نیستیم. البته یک جمله معروفی از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم و در حقیقت ما توقع مایی است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود، دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع همی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه او جامعه هیچ با پیشرفت نمی کنه. در جامعه‌ای که نصف از او جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چی گونه ما میتونیم که از او جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه بار فکر میکنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت‌های جنسیتی باشم، آری از تبعیض قومی باشم، به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت‌های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه کاری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم آن چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در یک قسمت وجود داشته باشم که از طریق بر اهمیت شناختن تنوع انسانی و فرصت‌های همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشند و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشد که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازند، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشد که به حق شهروندان و تفاوت هایی که در او جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیمه از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شود. فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم: 00420211201.